اما من میخوام بگم که همین مورد میتونه دقیقا سبب ناامیدی بشه، یعنی برایندش ناامیدی بشه. چرا؟ اگر ما دقیق عمل نکنیم. ببینید رسانه در خلاء که عمل نمیکنه، یعنی خودش که برای خودش که نیست. آقای دکتر گفتن درست، یعنی اگر بخواد امید رو خودش بخواد هی مطرح کنه، هی به به چه چه بکنه، ما چجوری میگیم سیاست رسانه‌ای شده، فرهنگ رسانه‌ای شده؟ میخوام بگم امید هم فقط رسانه‌ای شده باقی میمونه تو جامعه. یعنی امیدی که فقط تو رسانه میگه واسه خودش، به تعبیر آقای دکتر میگه که چون من تشخیص میدم این خبر خوبه باید پخش بشه برای مردم، دیگه به اون طرفش قبول کاری ندارم. نه، اینگونه نیست. رسانه تو خلاء کار نمیکنه، توی بستر اجتماعی کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر اون بستر رو دقیق نشناسه، تمام تلاشش برای امید آفرینی کارکرد منفی داره، میره و بازخورد منفی میگیره. چرا؟ همین یه خبر، این کودک رو همه دیدیم تو شبکه‌های اجتماعی، یه نفر بلندش میکنه، متاسفانه خب با اون رفتار رو باشی میکنه. بعد دیدیم که حالا یه خبری ازش پخش شد، چند تا خبر پخش شد، بعد توی یکی بعد دو تا برنامه‌های تلویزیون دعوتش کردن و تموم شد رفت. چی میخوام بگم؟ امید آفرینی متناسب با بستر جامعه است. باید بفهمی جامعه از این حادثه چه برداشتی میکنه، متناسب با اون عمل کنی. مخاطبی که جلوی این خبره خیلی تو مرحله اول خوشحال میشه برای گرفتنش، ولی یک سوال پس ذهنش هست، شرایطی که باعث شد این اتفاق تو جامعه بیفته چیه؟ خبر دقیقا. اون رو باید برسه بپردازه.
مرسی دکتر، من اجازه دارم
خبر رو از ساختارهای پشت و لایه دوم رو بهش، نه اینکه فقط مثلا ببینه اومدن بردنش و ظلمی چجوری خوبی تو بعد توی برنامه تلویزیون دعوتش میکنیم، خب توی جمع نشون میدیم میبریم یه قضایی جلوش، اینا خوبه، ولی اگر به اون لایه دوم نپردازی در بلند مدت میخوره تو ذوق مخاطب.
یعنی به عنصر چرایی این اتفاق که افتاده
اصلا بحث ساختاریه. من میگم شرایط تکوین چی بود؟ این همه فقر تو جامعه است، چرا رسانه باید به این بیاد توجه بکنه؟ یعنی این رو بهانه قرار بده، سکوی پرتاب قرار بده، بره به اون مسئله برسه. اینه که اگر غیر از این باشه فقط رسانه امید رسانه است و بازخورد منفی که در بلند مدت میتونه در
مورد آیدو باسن دکتر اجازه بفرمایید که دکتر خوب رو هم سکا خانم اشاره کردن هم آیدو دکتر بابی. ببینید ما اومدیم یک موضوع کاملا زشت اجتماعی رو به عنوان یک معلول بهش نگاه کردیم، اینو غافل از این هستیم که بنا به فرمایش مقام رهبری یکی از آسیب‌های اصلی اجتماعی کشور ما موضوع کودکان کاره. ما میایم کودک کاری رو میایم تو شبکه‌های اجتماعی و غیره مطرح می‌کنیم که یه همچون اتفاق زشت و ناهنجاری.
البته ما مطرح نکردیم شبکه‌های
شما، خب نفس مردم دارن این اتفاق رو
در رقم می‌زنن یا خودشون گرفته بودن.
اما در کنارش میایم می‌بینیم که رسانه‌های ما، رسانه‌های دولتی میان به این بالا پر میدن و میگن که این اتفاق افتاد.
بالاخره واکنش نشون میدن.
البته اما می‌خوایم ببینیم که خیلی کار قشنگیه، اما این ریشش چیه؟ ریشش کودکان کاره، ریشش نابسامانه، ریشش آسیب اجتماعیه. در برابر نفی وجود کودک پدیده و مسئله کودکان کار در جامعه چه کرده ایم؟ صفر. هیچ کاری نکردیم. حالا میگیم که چرا این کودک کار؟ خب این کودک کار بی سرپرسته، این کودک کار ضعیفه، هیچ گونه پایگاه و چیزی تکیگاهی در جامعه نداره. اگر این دو نفر که اومدن یه همچین کار ابلهانه ای رو کردند و این اتفاق افتاد، چه چیزی شد؟ یعنی چه اتفاقی؟ آیا تونست که از بیخوبون بخواد این قضیه رو بهش بپردازه و اصلاح بکنه؟ هرگز. من در مورد شبکه‌های اجتماعی هم یک نکته رو میخوام عرض کنم. شبکه‌های اجتماعی تنها اینکه اخبار رو بخواد از دیگران بگیره و پخش بکنه نیست، نه، خیلی نابسامانه الان، به خصوص تو کشور ما نابسامانه در شبکه‌های اجتماعی داره بعد جوری موج میزنه. ما بیان ببینیم که تو شبکه‌های اجتماعی به خصوص مثلا تو اینستاگرامی که الان کشور ما داره زیاد روش کار میکنه، یه سری اینفلوئنسرها دارن، یه سری اونایی که به قول معروف شاخ اینستاگرام هستند و اینها. من همیشه دردم توی این مسائل و تو ورکشاپ همیشه این بوده، ما چرا نمیم از اینستاگرام یه استفاده ابزاری علمی خوب بخوایم بکنیم؟ چرا مثلا چند نفر لوده میان توی اینستاگرام یه سری کارهای عجیب و غریب رو انجام میدن و بعد برای خودشون مطرح میشن تو جامعه؟ ما داریم هم جامعه رو سرکوب میکنیم، هم داریم سرخورده میکنیم، هم داریم الگوهای بسیار زننده در جامعه ایجاد میکنیم و بعد اینا لایکشون بالا میره و چیزشون هم چی میگن اونایی که فالوورهاشون بالا میره و اینها، اما نداریم یک جایی که یکی از این به قول معروف تو اینستاگرام یک پست و یک اینفلوئنسر علمی نداریم که مثلا بیایم بگیم که خب مثلا یه دکتر یا جناب یا دیگری اومدید یک مبحثی رو باز کردید، فالوورهای زیاد داشته باشه. چرا؟ و این موجب میشه که مردم ما رو به سمت انحطاط اخلاقی و فرهنگی بخوام پیش برن. چرا؟ به دلیل اینکه ما روی این کار نکردیم. نکته آخر من این هستش که در باب روزنامه نگاری و خبرنگاری
مگه در شبکه اجتماعی دکتر میشه کاری کرد؟
البته که میشه کاری کرد.
مگه شبکه اجتماعی فردگرانی خود افراد مگه نباید همون آقای نخبه‌ای که شما میگید بعد بیاد حضور پیدا بکنه؟
عرض من همینه، من میخوام اینو مثال میزنم در یک شبکه.
شما مایی که میگید این کار نکنیم، کیه مرجعتون؟ کیه
ما منظور من قشر انتلکتوال جامعه است،
یعنی نخبگانه، قشر نخبگانی خب که حضور پیدا نکرد.
ما میایم فقط زیاد صحبت میایم، خودم رو عرض میکنم، خدای نکرده خواهش میکنم اینو توهین به کسی قلمداد نکنیم، خودم رو دارم عرض میکنم، من خیلی زیاد صحبت میکنم اما در کنار صحبت کردنم عملی توش نیست. خب اما چه میشود که یه نفر که با لودبازی و نمیدونم با رقاصی و فلان میاد تو اینستاگرام مطرح میشه و این همه فالوور داره و بعد از قبل این چقدر درآمدزایی داره؟ ما میخوایم نتیجه این رو ببینیم. یک همه اینها نتیجهش از یک جاست، یکی این که ما در باب روزنامه‌نگاری خبرنگاری در کشور خودمون هیچ کاری نکردیم، اخلاق ژورنالیسم اتیکس رو اصلا بهش بالا پر ندادیم، چنین چیزی در کشور فکر نمی کنم وجود داشته باشه چون خیلی تحقیق کردم. دوم این که مثلا در این اتفاق اخیر که تو کشور ما رقم خورد نیومدیم بیایم سبک سنگین کنیم ببینیم که این ترکشاش چه اتفاقاتی رو میتونه رقم بزنه، در صورتی که این همین کار رو همه کشورهای دیگه دارن. چه کار کردن؟ اومدن یک دبیرخانه روزنامه نگاری و خبرنگاری رو ایجاد کردن که میشه یک پلی بین پالیسی میکرهای جامعه و افکار عمومی مردم. بعد میگن که خب یه حرکتی رو اول انجام میدن از طریق روزنامه نگارها، این اتفاق میفته، حالا یا به صورت کوشنر مطرح میشه یا به سمت یک سری صحبت‌های این چنینی، بعد ببینن فیدبکش از طرف جامعه چیه، مردم اینو چجوری برخورد میگیرن این مطلب رو، یه خود جدیترش میکنن که اگر این اتفاق قطعا بخواد بیفته شما نظرتون چیه، و وقتی اون فیدبک به پالیسی میکرها منتقل میشه بر اساس اون تصمیمات بزرگ رو میگیرن که بعدن خدای نکرده خطرناک نباشه.
بسیار ممنونم خانم آشوبی و آقای شاکر، به نظرم الان دیگه نوبتشونه که راجع به مباحث صحبت کنن. بفهمید در خدمتتون هستم.
خیلی از اخبار خبر نیستن به نظر من، تهدیدن. مثلا تهدید ترامپ، گرانی طلا، گرانی گوشت، خیلی از این خبرها ممکنه که باعث نمیگم اینا نباید باشه، ولی باید به گونه دیگه ای مطرح بشه که ناامیدی و ترخی کمتری برای مردم داشته باشه. مثلا اگر الان در همین بحث گرانی بنزین، اصلاح قیمت بنزین، بهتره که رسانه ها به بحث تحلیلی برن، تحلیل بکنن.
آی شاکر، هر جایی در مورد نظرت خانم آشوبی اگه نظری داشته میتونید
بگید. نشون بد من
رسانه ها باید هر خبری رو با تحلیل مناسبش ارائه بدن. اگر تحلیل مناسب ارائه بدن مردم کمتر به سمت این میرن که بخوان به فضای مجازی، به اخباری که منبع مناسب ندارن، منبعی ندارن که رسمی باشه، و اینطوری به سمت اخبار کذب و سطحی میرن. و امیدوارم که واقعا رسانه‌ها به این سمت برن که ناامیدی که الان در جامعه هست رو با خبرهای خوب کمتر بکنن و امید رو در جامعه بیشتر بکنن.
بسیار ممنونم خواهی شکرم.
دوستان یه چیزی به نظرم از اول من دست کم سعی میکنم بگم ولی چی میگن این گفتگو شکل نمیگیره. ای کاش میشد که گفتگو شکل بگیره. صحبت سر زاویه دید شد، مگه خبرنگار خودش تعیین میکنه؟ مگه زاویه دید خبرنگار ما مهمه؟ رسانه است که خیلی موقع تعیین میکنه. الان شما مثلا میگم تو خیلی از خبرگزاری ها برید، اگر تجربهش رو داشته باشید، سردبیر میاد میگه آقا امروز ما میخوایم فلان سازمان رو بزنیم، حالا شما هر چقدر هم با اون سازمان خوب باشید، شما باید بری با مخالف سازمان تماس بگیری، بگی که آقا مشکلات این سازمان چیه تا اون سازمان رو بزن.
هم خبرنگار موثر،
حتما موثره، اون که شکی نیست، اما اینجوری نیستش که چی میگن خبرنگار شعر سهراب بخونه، کرکس توی قفسش نگه داره، بعد بگه اسبم حیوان نجیبی است، بعد همه چی درست بشه. اصلا اینجوری نیست، درد رو از هر طرف بخونید درده، روایت از درد داره. خب شما نمیتونید وقتی که داره اتفاقهای بد توی جامعه میفته، شما نمیتونید وقتی که حدود یک هفته اینترنت توی ایران قطع شده، خب چی میخواییم بگین؟ الان تحلیل قطع اینترنت توی ایران چیه؟ شما یک تحلیل خوب از این جریان انجام بدید که مردم نسبت به این ماجرا امیدوار بشن. اصلا اینجوری نیست. خواهش میکنم یه چیزی دیگه، من اگر آقای باستانی من بد فهمیدم شما بگید، چون فکر میکنم که حداقل خوبی که روشن بشه. شما راجع به اینستاگرام گفتید، بعد فرمودید که چی بشه، ساماندهی بشه، نمیدونم.
به نظر من رو تو شبکه‌های اجتماعی هیچ کاری نشده، من الانم نمیتونم هیچ نسخه‌ای براش بپیچم.
بعد شما من مگه میتونید نسخه بپیچید؟
خب
ببینید، بذارید یه مثال بزنم. ببینید موسنیان راد میره تو همون تحقیقی که گفتم 3977 گوگر رو که دولت مردان راجب رسانه ها حرف زدن، 66% دولت مردان مدام توصیه دارن به رسانه ها که چیکار بکنن چیکار نکنن. در عرصه رسانه های اجتماعی، در عرصه پیام رسان ها، اصلا حکومت نمیتونه وارد بشه. نه اینکه نخواد
نیست،
نه اینکه نخواد، توانش رو نداره. بعد ببینید، باز یه چیز دیگه از اول گفتم، یه چیزی این که خبر بد اینقدر منتشر میشه به خاطر اینکه مشتری داره، به خاطر اینکه ذهن مخاطب تمایل داره به این که اخبار بد رو دنبال کنه. چرا؟ با همون مسئله چی میگن، ارزش‌های آتی و آنی که مطرح میشه، ما بر اساس اطلاعاتی که میشنویم تعیین میکنیم که آیا من مثلا فردا برم گوشت بخرم یا نه، آیا این تورم که هست، من الان بنزین گرون شده، میگن که ماشینم را چی میگن قیمتش رفته روش، این چرا داره مخاطب مدام این رو دنبال میکنه؟ چون زندگیش مربوط به این شده.
دوستان این فقط در جامعه ایران اتفاق میافته، تو جامعه دیگه اینطور نیست که بگیم خبر بعد پیگیر کنند دیگه زیادتری داره.
ذهن انسان به صحبت میکنم، اصلا اینو نگید، خواهش میکنم تو رو خدا اینو نگید. الان شما اگر شما چی میگن تحلیل محتواهایی که هم انجام شده، درصد خشونت بسیار بالاست. اونور علاوه بر خشونت، چیزهای دیگه‌ای که ما مخاطب رو جذب میکنم هست، ولی متاسفانه تو چون تو ایران ما چی میگن در اصطلاح پورنوگرافی رو هیچ موقع نمیتونیم پخش کنیم، بیشتر تاکید میشه روی خشونت. شما الان فیلمایی که مثلا تو ایران به نمایش گذاشته میشه رو ببینید، خشونت به راحتی توش چی میگن منعکس میشه. بنابراین چیزی که اهمیت داره اینه که ذهن اون مشتری ما خشونت پسنده، نه از این باب که لذت ببره، از این باب که براش
کشور دیگه، درسته؟ تو
نه، کل دارم راجع مغز انسان حرف میزنم. در
خب واقعا اینطوری سایی دکتر. ببینه، من با روزنامه‌نگارهای هندی داشتم صحبت میکردم، شاید الان یه چند سالی هستش که روکر تمام روزنامه‌نگار نگاه کنید، تمام فیلم‌های هندی همشون هپی انده. خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصلا فرهنگ کشورشون داره با این شکل میگیره.
یک مثالی آوردید که خیلی مثال خاصیه، یعنی شما هند رو وقتی میگید اصلا هند
با یک میلیارد خورده جمعیت،
هند با اون سینماش داره زندگی میکنه، هند حتی به شما همه میگن که نه آخه فقط این شما بقیه دنیا
رسانه‌هایی که هند در هند داره این اتفاق رو داره رقم میزنه چیکار داره میکنه؟
به اون مسئله فرهنگیش ربط به اون دینی که داره شما بله تو همون هند هم یه عده در اصل اون قشر نجس دارید که کاملا زیر یوغ بقیه قومیت ها و بقیه چیزا قرار میگیره، هیچ ایرادی هم نمیبینه به خاطر اون دینی که داره اینجوری میکنه. ما در ایران و در بقیه دنیا، حالا هند رو شما میفهمید باشه، اما مخاطب، حالا چه بگیم ما اگر بخوایم متاسفانه بشه، خشونت رو مدام دنبال میکنه چون میخواد ببینه که در آینده آیا زندگیش چقدر میخواد چی میگن تحت تاثیر
بازم آیا که یه مورد نقض هم میتونه تو این رابطه وجود داشته. شما یک سرشماری و چی میگن اطلاعاتی که اخیراً کردن، یه آماری که گرفتن در مورد فیلم های کمدی، خب تولید فیلم های کمدی، میگن ببینید چه فیلم های مبتذلی هم داره تولید میشه و اینها که در نقش فیلم های کمدی چقدر هم اینو میفروشه، اما در کنارش مثلا یک سری فیلم های درام داریم میبینیم و فلان و اینها، این اتفاق نمیفته.
خب
یعنی خواهد جامعه ما نیاز به
خوبی گفتید، نه در ایران، در کل دنیا. اگر باز طبق یک تحقیق میگم، رفتن پرسیدن از آدم ها وقتی سوال میکنی که آیا تو محتوای خشن رو ترجیح میدی ببینی، اکثرا میگن نه.
دقیقاً
اکثرا میگن نه. آره. اما وقتی که ذهن تهدید بشه حتما به این سمت توجه میکنه. به اتفاقا حرف منم همینه، هیچ کسی دوست الان این صحنه ای که دیدیم که اون کودک افغانستانی رو اون فرد میندازه داخل سطل زباله، بسیار بسیار صحنه بدیه. اصلا من دفعه اول دیدم واقعا اذیت شدم. اما یه چیز تلخ در هست این وسط. میدونید چی تلخ داره؟ این که هم اون ماجرایی که یه عده اومدن به اون کودک کمک کردن فراموش میشه به زودی، هم افتادن اون کودک فراموش میشه به زودی، و این فاجعه‌ایه که رسانه داره به وجود میاره. الان مثلا یکی از چیزایی که جامعه ایران رو تکون داد قتل همسر آقای نجفی بود. الان کو چقدر راجبش حرف میزنیم؟ خیلی کم راجبش حرف. ما مدام انقدر که داریم اتفاقهای بد رو وارد ذهنمون میکنیم، اصلا هی مجبوریم اون چیزایی که قبل‌تر بوده رو هی میریزیم بیرون.
مهمان عزیز، چون اگه اجازه بدید، چون به 10 دقیقه پایانی داریم میرسیم، هر کدومتون در حدود 2 دقیقه اگه جمع‌بندی از بحثا و یک راهکار هم بدید. حالا همتون اذعان داشتید که اخبار منفی خیلی زیاده، چیکار باید بکنیم؟ آقای دکتر بابایی از شما شروع کنید.
عرض کنم که من یه نکته بگم بعد پاسخ نظرم رو به سوال شما بگم. حالا آقای دکتر باید بیشتر یک کاش توضیح بدن که بر اساس کدوم مستندات این جنبندی رسیدن که ذهن انسان به خشونت بیشتر.
عرض کردم یه مطالعه‌ای که دانشگاه مکیل انجام شده و عصب شناس روی این سال 2014، حتما ایمیل بدیم براتون میفرستم.
دست شما. ولی تا اونجایی که من مطالعه کردم اینه که افراد معمولا
شما نمیتونید مطالعه بکنید. یعنی شما نمیتونید بگید که اونجوری که من دیدم، مثل آقای باستانی که میگن افکار عمومی در ایران بی‌نظیره. بعد که صحبت میکنم میگن که آموزش پرورش، رفتم سراغ بچه های آموزش پرورش چند تا منطقه تهران، این که نشد افکار عمومی در ایران که
اجازه بدید من نظرم تحقیق میدانی صورت
شما گفتید افکار عمومی در ایران، شما گفتید افکار عمومی مردم
رو بعد میگید
یه عده دانش آموز تو چند منطقه. من اصلا جنبندی هم نمی کنم، من حرفم
زدم. خیلی ممنون. من میگم که اجازه بدید جملات منعقد بشه، بعد هم ما
تعبیر رو گفتگو بعد با هم گفتگو
باید میکنیم. احسن. منتها من چند بار شنیدم شما گفتید که اصلا مطرح نکنید.
نکردیم اینجا هر کسی حرف خودش رو زد.
ببین آخه شما نذاشتید دیگران حرفشون هم بزنن.
من دیگران سکوت میکنم.
نه اصلا بحث این، اتفاقا شما نظرتون رو بگید ولی استدلال کنید در مقابل صحبت های دیگران. وقتی دیگران نظرشون رو مخالف شما میگن، شما به خودتون اجازه میدید میگید اصلا مطرح نکنید. اینجا رادیو گفتگو، اجازه بدیم اگر مخالفیم نظر استدلال بیاریم. من اینی هم که گفتم مطالعه، نه منظورم این بود که مطالعه کارهای دیگران، نه خودم تو این زمینه کاری نکردم، اما تئوری ها و نظریه ها میگه انسان ها خودشونو در معرض خبری قرار میدن که میل و با روحیاتشون سازگار باشه. همه اینجوری نیست که برن در معرض خبرهای اخبار خشونت‌آمیز خودشون رو قرار دادن، نه. از اون طرف هم بعضی ها میگن که این آدمایی که رسانه رو مدیریت میکنن میگن که برخی اساسا میگن که خبر کاملا امید آفرین صفر تا صدی که همش خوب باشه هم نباید به جامعه منتقل بشه، باید یک حالت متعادل باشه. اما اگر قرار خبر بد هم گفته بشه با تکنیک‌های خاص خودش، اینو تحت عنوان مثلا رئالیسم سیاه ازش نام میبرن، یعنی واقع‌گرایی هست ولی نوعی رئالیسم سیاه. من میخوام جمع‌بندی بکنم، ببینید ارزم اینو جای دیگه هم اینو عرض کردم، نباید همه امیدمونو به رسانه ببندیم برای بحث امید آفرینی. رسانه گفتم با دیگران کار میکنه، رسانه کارش رسانه است. اگه بخواد تنهایی بیفته وسط این میدون اصلا از عهده چنین کاری بر نمیاد. رسانه وقتی موفقه که دولت بیاد حرف از امید بزنه، فرهنگ بیاد حرف از امید بزنه، نیروی انتظامی حرف از امید بزنه. یک اجماع میخواد، همه نیروها باید یه چیز بگن. این که رسانه بیاد بیفته وسط، دیگران کار ویژه‌های خودشون رو انجام ندن، اون کارهایی که مربوط به امید آفرینی، آموزش، فرهنگ سازی، هیچی انجام نمیده، بعد میگن رسانه باید وارد بشه فرهنگ سازی کنه، رسانه باید وارد بشه آموزش بده، رسانه باید بیاد وسط امید آفرینی کند، اینجوری رسانه در همین کار اطلاع رسانی خودش هم ناموفق میمونه، چون سبب کج کار کردی میشه.
بسیار ممنونم دکتر. خانم خانسالی بفهم صحبت های جنبندی تو.
بله حتما. این که اخبار منفی چرا انقدر دست به دست شدن و چرا انقدر بیشتر از خبرهای خوب در معرض قرار گرفتن، تا چایی که یک سری ببینیم که اصلا بودن خبر امید آفرین و خبر خوب رو در واقع در حد شعار میدونن. من فکر میکنم که توی این قضیه هم مخاطب ها به اندازه رسانه ها مقصرن، هر دو مقصرن. بابت این که وقتی که رسانه میبینه که در واقع مخاطب مشتری همه جور خبرش هست، خبر بیکیفیت بده، خبر خوب بده، بعد از اون طرف استقبالش از اخبار منفی و خبر بد خیلی بیشتره، میاد همه جور جنس در واقع خوراک رسانه‌ای توی سبد ما قرار میده. توی این شرایط ما خودمون باید دست به کار بشیم، باید بیایم سبد رسانه‌ای خودمون رو مدیریت بکنیم، که این برمیگرده به همون بحث سواد رسانه‌ای هر فرد، که سواد رسانه‌ای هم از همون پایه باید در واقع آموزش و تقویت بشه. این در واقع رسانه‌های متعهد هم باید بیان آموزش بدن به مردم و مردم هشدار بدن که لازم نیست که مشتری همه جور خبر باشن و حتما سبد رسانه‌ایشون رو مدیریت بکنن.
بسیار ممنونم خانم خانساری. خانم آشوبی، نظرات شما هم بشنویم، جمع‌بندی بکنید از بحثی که داشتید.
در پایان من میخوام بگم که رسانه‌ها میتونن نه تنها با خبر بلکه با ساختن فیلم، ایده دادن و همونطور که آقای دکتر گفتن، ما باید به طور کلی فضای شادی رو در جامعه ایجاد بکنیم. مثلا میتونیم با برگزاری جشنای مختلف، حتی هرچند اگر کوچیک باشن، مثل برگزاری جشن مثلا انار، مثل برگزاری جشن گلابگیری. الان ما یلدا رو در پیش رو داریم، به جای اینکه رسانه ها این همه بیان دم از گرانی بزنن و در رابطه با گرانی و اینها حرف بزنن، میتونن در رابطه با این سنت خوب، گرده هم آمدن مردم، دیدن همدیگه، خیلی از اتفاقات خوبی که در این شب میفته صحبت بکنن. ما نوروز رو داریم به این زیبایی. بله. خیلی از مردم مشکلات خیلی زیادی دارن، اما میبینیم تو اون مدتی که نوروز هست حالت خوبی در مردم ایجاد میشه، خرید میکنن، اتفاقهای خوب میفته. ما باید این جشنا، این فضاهای سنتی رو ایجاد بکنیم که روح امید آفرینی هم در مردم زیاد بشه و این جو امید در کشور انشاءالله ایجاد بشه.
بسیار ممنون. به ظرفیت های مثبت جامعه توجه کنیم. بله. جناب آقای دکتر باستانی، نظرات نهایی شما و جنبندی تو.
شاید که من اشاره ای رو کوتاه داشته باشم بفهم اشاره خانم دکتر شوبی که ایشون فرمودن که یلدا و نوروز و اینها بله خیلی قشنگه اگر این اتفاق بخواد بیفته، اما ما تو دعای تحویل سال هم داریم دیگه، میگیم یا محول الحول و الاحوال، یعنی ما همش به دنبال تغییری هستیم که بهتر بشه حال ما. اما کدوم یلدا و نوروزی که الان مردم مثلا تو نون شبشون دچار مشکل هستن؟ بنابراین این اتفاق نمیتونه به عنوان یک خبر خوب تلقی بشه. حدود دو سال قبل بود که روزنامه گاردین انگلیس یک پروژه رو در دست اقدام میگیره که به عنوان پایلوت استادی مورد استفاده قرار میده که ببینه که در خواننده های رسانه ها و روزنامه های و خود روزنامه گاردین چقدر دنبال اخبار خوب هستن. نتایج خوبی رو به دست میاره. ببینید وقتی میگیم که اخبار خوب یعنی اخباری که منتج به تغییر و تحولات مثبت بشه، و وقتی که حدود 4000 نفر از کشورهای مختلف اروپایی مورد پرسش واقع میشن و نتیجه این تحقیق این هستش که تقریبا خیلی به سمت
آقای دکتر باسانی فقط 5 ثانیه وقت دارید
پس من ادامه ندم دیگه. فقط این که اخبار خوب انقدر گسترده میشه که از هر 10 نفر یک نفر این اخبار بازنشر میکنه در شبکه‌های اجتماعی، اما خبرهای بد اگر منتج به نتیجه نخواد بشه و تغییری رو در بر نداشته باشه مردم میگن سوبات، بنابراین ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و دست رو دست میذارن و تسلیم.
برای اینکه عدالت رئیسی یک دقیقه متاق فرمان با آقای شاکر وقت دادن که صحبت نهایی رو
من خیلی خیلی سریع بگم. داشتم فکر میکردم همین الان آقای رئیس صدا و سیما بیاد اینجا، اصلا با بودوسان کار ندارم، از بنده سوال کنه که آقا تو تویی که اینقدر میگی صلح و امید و اینا، تا حالا کاری کردی؟ من در کمال شرمندگی باید بگم نه. آیا تا حالا خبری در این رابطه تهیه کردی؟ در کمال شرمندگی باید بگم نه. آیا راه حلی داری؟ در کمال شرمندگی میگم نه. ولی یه چیز میتونم بگم، هر موقع انحصار رسانه از دل صدا و سیما برداشته شد، هر موقع رسانه های ایران تونستن آزادانه حرفشون رو بزنن، اون موقع میشه خیلی بیشتر راجع به این موضوع امید و صلح و اینا صحبت کرد. خیلی متشکرم.
بسیار ممنونم. ولی ما بعد این
شرکتتون تو این گفتگو بزرگترین کمک رو کردید به بحث امید در جامعه.
بسیار ممنونم. ولی من باید این نکته رو بگم که تو برنامه انعکاس ما در مورد این موضوعاتی که در مورد اخبار توسعه باشه، امیدآفرین باشه، خیلی کار کردیم و سعی میکنیم که این گفتمان رو تو جامعه ادامه بدیم و باز هم از شما استفاده بکنیم تو برنامه. بسیار ممنونم.
اگر از بنده سوال بکنم،
بسیار ممنونم. تشکر میکنم از همه مهمانان عزیز که تو این برنامه شرکت کردن. از همه شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم.
امیدواریم این برنامه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه.